بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل على ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام على مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما در این باره بود که خداوند تبارک و تعالی ما را آفریدند برای کسب عرفان تا به برکت معرفت و عرفان ما مقامات الهیه را طی کنیم و مسیر قرب الله را بالا بریم. گاهی با تعبیر کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، من خدا یه گنج مخفی بودم، خواستم که منو بشناسند، خلق رو آفریدم که منو بشناسند. این شناختن خلق خدا را اثراتش به خود خلق برمیگرده. به این معنا انسانی را که از معرفت تهیست تا انسانی را که کسب معارف کرد، مسلم انسان عارف از انسان غیر عارف بالاتره. برکات این معرفت به فرد عارف برمیگرده. خدای حق تعالی کمال مطلق، بی نیاز مطلقه. برکات معرفت رجوع به خود انسان میکنه. گاهی هم مراد از معرفت، معرفت اهل بیته، زیرا اینها کانال معرفتند. من اراد الله بدع بکن و من قصده توجه الیکم. هر کسی قصد خدا را کرد باید از شما شروع کنه. هر کی اراده خدا کرد باید به شما متوجه بشه، زیرا شما آیینه تمام نمای صفات جلال و جمال خدا هستید، که انشاءالله در این باره به زودی بحث مفصل خواهم کرد به فضل خدا. ولذا هدف از خلقت این بود که ما اهل معرفت بشیم. لازمه اهل معرفت شدن کنار دادن حجاب هاست، باید پرده ها از دیده ها کنار بره. و راه زدن پرده ها و حجاب ها عبودیت خداست. باید بندگی کنیم، خدای متعال را عبادت کنیم، به برکت عبادت نورانیت پیدا کنیم تا به برکت این نور حجاب باطن کنار بره. به رضا فرمودن ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، برای عبادت آفریدیم تا نورانیت بگیرید، پرده ها به برکت این نور بتونه کنار بره. در بحث دیشب هم اگر انسان شد اهل معارف، خدای عالم در حق این انسان چه عنایتی میکنه یه اشاره کردیم، و علامت اهل معرفت را هم به طور اجمال یه نگاه انداختیم، آن که اعرف به خدای عالم، اخوف هم هست، آن که معرفتش بالاتره، عظمت خدای عالم در دیده هاشم بالاتر میاد، ازا حال این انسان در محضر خدا با حال یه فرد عادی فرق میکنه. در بحث امشب و احیانا شبهای آینده درباره خود نفس ما یه نگاه بندازیم. چرا؟ زیرا نفس ما ظرف معرفت خداست، بناس معرفت الهی در ظرف جان ما قرار بگیره، و اگر ما معرفت به این ظرف پیدا کنیم که این ظرف ظرف معارفه و خداوند عالم در این نفس ما چه چیزهای عجیب به ودیعه گذاشت، به خداوند در نفس ما چه استعداد عجیبی قرار داد، اگر ما بتونیم با این نفس یه خورده کنار بیاییم و او را بشناسیم، خود معرفت نفس کانالی است به معرفت رب. و رضا فرمودند من عرف نفسه فقد عرف ربه، آن که نفسش را شناخت به تحقیر خدا و ربش را شناخت. البته من در همینجا این نکته را عرض کنم، عرفان به رب به کنه محاله. انسان نمیتونه به کنه معرفت رب دست پیدا کنه، زیرا حق تعالی وجود اقدس بی نهایت، ماها محدود و محدود درکی بی نهایت نداره. معرفت به کنه رب یه امر محال، همینطور معرفت به کنه نفس هم یه امر محاله. ما نمیتونیم به کنه نفسمون پی ببریم. نگاه به خود آیه قرآن کنید، در سوره اسراء پیغمبر یسالونک عن الروح، درباره روح از سوال میکنن، جواب بینه بگو قول الروح من امر ربی، روح از عالم امرم، و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، شما بار علمی ندارید الا مقدار کم، و با این بار کم علمی نمیتونید به کنه نفس و روح راه پیدا کنید. خب این تعبیر ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، این آیه الان داره با ما صحبت میکنه. امام زمان ظهور فرمودند 25 باب علم به دست امام زمان باز شد، باز آیه به ما میفرماد ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بعد امام سلام الله علیه رجعت ائمه طاهرین جلو میاد، ائمه علیهم السلام همشون برمیگردند، معارف اینا که به دست اهل بیت در رجعت باز میشه، باز آیه به ما میفرماد ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. این آیه تا دامنه قیامت داره با ما صحبت میکنه، و تا دامنه قیامت باز آیه به ما میفرماد ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. و رضا با این علم ما نمیتونیم به کنه نفس راه پیدا کنیم، و رضا معرفت به کنه رب محال، همونطوری که معرفت به کنه نفس هم امر محاله. اما به مقدار ظرفیت وجودی، به مقدار سعه وجودی میتونیم از نفس اطلاعاتی به دست بیاریم، به همون مقدار به همون ظرفیت و سعه که ما از نفس اطلاع حاصل کردیم به همون مقدار هم میتونیم از معرفت رب چیزی به دست بیاریم، چیزی حالیمون بشه. و رضا فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه. یه نکته. نکته دوم این که این نفس ما رو ظرف معارف قرار دادن. طبق روایت ان هذه القلوب اوعیه، این دلهاتون اوعیه، جمع وعا به معنای ظرف، این دلهاتون ظرفه. در اینجا از این روح ما به تعبیر قلب آورده و چند تا تعبیر هست، اختلاف در تعبیره اما معنای واحده. روح ما را به تعبیر نفس میارم، به تعبیر عقل میارم، به تعبیر قلب میارم. اینا اختلاف در تعبیره، منتها با این قید اگر در یه جا از نفس روح انسان مراد باشه، این دیگه پسوند نداره. با پسوند یا نفس اماره، اماره پسونده، یا نفس لوامه، لوامه پسونده، یا نفس مطمئنه، اگر یه دونه پسوند بعدش آمد، این مال یک بود از روح انسانه. نفس اماره اون بود حیوانیه، نفس لوامه یا نفس مطمئنه اون بود الهیه. اما خود روح ما دو بعدیست، هم اماره داره هم لوامه. و رضا آنجا که از نفس روح انسان مراده، پسوندی نباید داشته باشه. نفس خالی روح انسانه. گاهی به تعبیر قلبم میارن تو سوره متفقین، بلران علا قلوبهم ما کان یکسبون، آنچرا که عمل کردن، عمل کردهاشون بر قلبشون، بر جانشون، بر باطنشون غلبه پیدا کرد و اینها به خاطر غلبه اعمال منفی یا معدل محجوبون در حجاب گناه وارد شد. برازا ما باید یه نگاه به این نفس، به این قلب، به این ظرف معارف بندازیم، با یک بررسی درباره این نفس ولا کوتاه یه خورده به دست ما بیاد که هفت حالا در این نفس ما چه چیزهایی قرار داد. من تا به طور اجمال من وارد میشم، مفصلشو انشاءالله یه فرصت جلو بیاد در بحث تفصیلی نفس وارد بشیم. استعدادهای بالقوه و بالفعل و نفس رو بررسی کنیم که اون خود یه بحث مفصل به دنبال داره. اما اجمال کلام، بدن ما که مرکب است برای روح ما، این بدن از عالم خلقه. عالم خلق رو به تعبیر همین عالم دنیا هم میارن و روح ما از عالم خلق نیست، از عالم امره. ولذا دو چیزن با هم با دو خصوصیات و خواص و آثار مختلف. این بدن ما که از جسم و جسمانیات هست، از او به بدن مادی یا بدن ملکی هم تعبیر میارن، طبق امری را که بین اطباء مسلم هست، این بدن ما اولا در هر 7 الی 8 سال عوض میشه. در طول زمان زایعات میره کنار، کهنه ها از صحنه میره بیرون، جاش نو و تازه میاد. یه دونه 7 سال که گذشت، بدن شما در 7 سال دوم غیر بدن شما در 7 سال اوله. ولذا اگر یک انسان 49 سال بر او بگذره، 7 بار این بدن و ابزار بدن را تعویض کرده و عوض کرده. این بدن مادی که در طول زمان تعویض و عوض میشه، این بدن از سن 35 الی 40 به بعد کم کم رو به نقصان و رو به ضعف میره. آیه قرآن سوره یاسین و من نعمره و نکسخ و فلخلق، اگه به کسی عمر طولانی بدیم در خلقتش نقصان و ضعف ایجاد میکنیم. ماها بالعیان میبینیم وقتی پا از 35 و 40 رفت بیرون، انسان کم کم در بدن احساس ضعف میکنه. بینایی چشم مثل اول نیست، شنوایی مثل اول نیست، اعصاب آرومت که قبلا بود حالا برات نیست، اون قدرت جوانی الان برات نیست. اگر سابقا 10 کیلومتر راه رو یه نفس میدویدی، حالا 500 متر اگر بدوی نفست بند میاد. اون توان الان برات نیست. انسان بل عیان، بل وجدان، به تجربه حس میکنه در طول زمان که سن رفت بالا، در بدن او احساس ضعف، احساس فتور، احساس سستی میاد. و هرچه این سن بالاتر میره، این سستی و ضعف هم زیاد و زیادتر و زیادتر میشه، تا در طول زمان گاهی انسان به یک مراحل میرسه بینایی چشم کلن رفت، شنوایی گوش کلن رفت. و یه انسان با سمعک هم خیلی خوب نمیشنوه، شمار عینک رفته بالا، ذره‌بینی هم شده، باز انسان خوب نمیتونه مشاهده کنه. این مال این که این بدن رفته به ضعف، این یه ور قضیه. اما از اون طرف قوای نفسانی در طول زمان مضافاً به این که به ضعف نمیره، بلکه به قوت میشه. انسان از همین میفهمه که ماهیت نفس انسان غیر از ماهیت بدن انسانه. بدن ما که جسم و جسمیات هست، یا از عالم ماده هست، یا به تعبیر عرفانی از عالم ملکه، اگر روح ما هم از عالم ملک بود، میبایستی همانطور که در طول زمان بر این بدن ملکی ضعف و فتور میاد، باید بر روح هم ضعف و فتور بیاد. آن بالعیان میبینیم در بدن ضعف میاد، سستی میاد، اما در قوای نفسانی ما اشتداد و قدرت و زیادی میاد. از همین برمیاد اینها یه سنخ نیستن، اینها از یک جنس نیستن. اگر روح هم از جنس همین بدن بود، آثار این بدن بر روح بار بود. در طول زمان که بر بدن ضعف عارض میشد، بر روح هم میبایستی ضعف عارض بشه. اما درست اوضاع به عکسه، این ضعیف و او قوی میشه، این ضعیفتر و او قویتر میشه. به روایت دقت کنید، روایت از وجود اثر پیغمبر اکرمه که فرمودن یشیب و ابن آدم، انسان پیر میشه و یشب و فیه الخصلتان، در او دو تا صفت جوون میشه، الهرس و طول العمل. هرس و آرزوهای طولانی در طول زمان در او جوون میشه، یعنی قدرت پیدا میکنه، یعنی بارور میشه، اشتداد و قوی میشه. خب این صفات نفسانی باید خود نفس در طول زمان اشتداد و قدرت در او بیاد که در صفاتش هم قدرت بیاد. از همین برمیاد که این غیر اون و اون غیر اینه. بدن از جسمان جسمانیاته، اما روح اینجور صفت رو نداره، اینجور نیست. و باز شما عزیزان اگر ببینید که انسان وقتی را که سن رفت بالا، قوای فکری ضعیف شد، اگر به همون پیر مرد نگاه کنید، در ملکات و صفات نفسانیه اونجا ضعف نداره، در اونجا اون قدرت صفات نفسانی ملکات فاضله یا ملکات غیر فاضله در اون به اشتداد میاد، در اون به قدرت میاد. این روایت هم بهترین دلیل و مدعای ما رو اثبات میکنه. ها این یه دونه دلیل، اینها از یه سیخ نیستن، با هم دیگه فرق ماخوی دارن. این یک، اینها رو گرچه اشاری ها صورت علمی به خود داره، من دارم برای عزیزان با توضیح باز میکنم که وقتی جلوتر رفتیم از این قدرت نفس عزیزان با خبر شدن، از آن چه حق تعالی به عنوان ودیعه و امانت در این نفس گذاشت عزیزان مقداری با اطلاع شدن، این اطلاع پیدا کردن یه لازمه داره. لازمش اینه حق تعالی این همه برکات در نفست برای چی گذاشت؟ خداوند این همه عنایت ها رو در نفست چرا انجام داد که وقتی نفست را آفرید با تعبیر فتبارک الله احسن الخالقین، خدا بر خودش آفرین فرمود. پس یه هدفی داشته در نفس که این همه بارش کرد. پس خداوند در نفس یه اهدافی داشته، این همه امانات در نفس به ودیعه گذاشت. این یه دلیل. به دلیل دوم عنایت کنید، این بسیار دلیل مهمه. در بحث اخلاقی هم نفس این دلیل خیلی به کار میاد. اون دلیل اینه، شما در صورتهای جسمانی اگر صورتی جسمی به خود بگیره، بخواید بر این جسم صورت دوم ایجاد کنید، باید صورت اول رو نابود کنید تا شکل دوم به دست بیاد. برای مثال چون به همین برگه نگاه کنید، حالا این برگه برای مثال شکل مستطیل به خود داره، اگر بخوام بر این برگه شکل دوم ایجاد کنم، با این من بسیار لاش بزنم، به عنوان مثال اگر وقتی شد مثلا مربع، این شکل مستطیل نابود شد. یه دونه برگه نمیتونه هم مربع باشه در همون حال مستطیل باشه، نمیتونه یک برگه هم مربع باشه در همون حال هم دایره یا بیضی باشه. اجسام برای خود صورت واحد رو تقبل میکنن. اگر بنا صورت دوم به خود بیاد، باید صورت اول منعدم بشه، نابود بشه. این مال محدودیت و ضعف عالم ماده هست که بیش از یک صورت به خود نمیتونه بگیره. اما نفس انسانی اینطور نیست، نفس میتونه صورتهای مختلف به خود بگیره بدون انعدام صورت اول. به مثال دقت کنید تا با مثال مطلب بهتر جا بیفته. در آیه شریفه قرآن درباره حضرت آدم، اون شجره ممنوعه که به آدم فرمودند که اسکن انت و زوجک الجنه فکلوا منها، از این بهشت بخورید اما به این درخت نزدیک نشید، ولا تقربا هذه الشجره، به این یکی درخت نزدیک نشید. در بعضی روایات آمده این درخت درخت گندم بود، در بعضی روایات داره این درخت درخت انگور بود، تعبیر دیگه داره. راوی از امام ابن رسول الله این درخت چه درختی بود؟ بعضی میگن عنب انگور بود، بعد میگن هنتک گندم بود، بعد چیز دیگه میگن خاطر کدومش بود؟ آقا فرمودن که هم عنبش درسته، هم گندمش درسته، هم چیزیگش درسته. و این درخت ها غیر درخت های معمولی دنیاست که اگر گندم باشه انگور نیست، اگر انگور باشه گندم نیست. نه، درخت هایی را که مال بهشته، این درخت ها صور مختلف به خود میگیره، با اینها فرق میکنه. شما در روایات متعدد شنیدید، ما هم سابقا در این باره مقداری با عزیزان صحبت کردیم، انشاءالله بعدها در این بحث انشاءالله وارد خواهیم شد. اگر انسان گناه بکنه، گناه ظلم در جان انسان گناهکار ایجاد بکنه، یه دونه سیر چهار مرحله ای هست. اگر این سیر چهار مرحله به مرحله چهارم که مرحله ملکات هست اگر برسه، در جان انسان انقلاب ایجاد میکنه. اگر اعمال منفی بود، اوائل کار ظلمته، در مرحله ملکات انقلاب در باطنه. با انقلاب در باطن انسان به حیوانی تبدیل میشه که روایات به صراحت فرمودند اگر انسان نمام و سخن چین شد، انسان در باطن غیرده بوزینه میمون میشه. اگر انسان ظالم شد، به خلق الله ظلم کرد، حیوان در باطن سگ میشه. اگر انسان مال حرام خورد، حیوان در باطن خوک میشه. اگر انسان اهل انتقام شد، عفو بخشش حالیش نبود، تا دق دل خالی نکنه، آروم نگیره، تا تلافی نکنه، ول نکنه، این در باطن شطوره. چون شطور کینش کینه عجیبیه، ولذا تو بین عوام به کینه شطوری معروفه. خب اینا صور باطنه، از عمل کرده ما در باطن به وجود میاد. این مسلماته، روایت صریح داره. این خوب دقت کنید، انسانها فردای قیامت به صحنه قیامت آمدن، مردم نگاه به او میندازن، این چیه؟ میشناسن این آقای فلانی، پسر فلانی میشناسن. در همون حال که میدن این آقا دنیا چی بود، میدونن که به چه حیوانی تبدیل شد، چه گناهی هم کرد که به این حیوان تبدیل شد. مثلا این آقا زید پسر عمره، اما نمام هم هست، میمونم شده. چطور هم میمونه هم فلانی پسر فلانیه؟ چطور انسان با یک نگاه هر دو صورت را میفهمه؟ هم صورت باطنی میمون بودن او را، هم ای در دنیا چی بود، شغلت چی بود. این تعبیر سوره الرحمن، یعرف المجرمون بسیماهم، گناهکارها با چهره هاشون معرفی میشن. انسان یه نگاه میندازه، میشناسه این چی بود، به این صورت چرا در اومد و کدوم گناه انجام داد که به این مصیبت مبتلا شد. لا یسأل عن ذنب انسان ولا جان، از گناهشم نمیپرسن، خود چهره میگه من چه کار بودم. اگر شکل میمون بود، پس نمامی کرد و این شکل پیدا کرد. اگر شکل سگ بود، پس زور پیدا کرد. چطور انسان میونه چندین معنا را از یکی بفهمه؟ هم به این فلانیه، فرزند فلانیه، هم میمونه یا هم خوکه، این چطور با هم جمع میشه؟ این مال همینه که صور نفسانی غیر صور جسمانیه. اگر در صورت جسمانی یک شکلی صورت میمون به خود گرفته، یه صورت انسان به خود نمیگیره. اگر بخوان میمونه این قیافه را انسان کنن، بایستی شکل میمون را منعدم کنن، از بین ببرن، برای شکل انسان رو بار کنن. یه دونه جسم دو تا صورت به خود نمیگیره، یه دونه جسم دو تا شکل به خود نمیگیره، اما نفس ما اینجور نیست. نفس ما صورت‌های مختلف رو تقبل میکنه و قبول میکنه. از همین برمیاد که نفس از سنخ جسم و جسمیات نباید باشه، اگر بود صور مختلف رو به خود تقبل نمیکرد. پس باید نفس از یه سنخ دیگه باشه، باید نفس از یه عالم دیگه باشه، باید نفس از یه ماهیت دیگه باید باشه. این دلیل دوم. به تعبیر و دلیل سوم عنایت کنید، در جسم انسان اگر شکلی به خود گرفته، اگر این شکل نابود شه، از بین بره، تا علتی از بیرون نیاد شکل منعدم بر نمی کرده. باید به مثال دقت کنی، همین دفتری که دست من هست، همین کاغذ، الان شکل مستطیله. اگر من اینا به صلاح جمعش کنم، به عنوان مثال مربعش کنم، شکل مستطیل نابود شد. تا من دوباره مستطیلش نکنم شکل مستطیل نمیشه. اگر شکلی بر جسمی نابود شد، با یک عامل خارجی بیاد تو شکل رو ایجاد کنه، تا عامل خارجی نیاد اون شکل ایجاد نمیشه. این طبیعت این جسم ماست. نابود شد، گاهی خود این نفس خلق صورت میکنه، نیازی به عامل بیرون نداره. تا یک عاملی از بیرون بار بشه، اون شکل منعدم شده رو دوباره ایجاد کنه. خود نفس خلاقیت داره، خود نفس ایجاد صورت میکنه و میدونه خود به ذاته ایجاد صورت کنه. حالا انشاءالله باز در بحثای بعد عرض خواهم کرد که نفس حالت قیومیت داره، با اراده ای را که در نفس موجوده خلق صورت ها میکنه، به عامل بیرون هم نیازی نداره. باز به یه مثال دقت کنید، برای ما تقریب ذهن، چون به مثال خیلی بند نشید، چون مثال ها از یک جهت مقربند، از جهاتی هم مبعدند. چون به نکته میخوام بگیرم دقت کنید، عزیزان که با کامپیوتر کار دارن کار میکنن، یه دونه صحنه رو در کامپیوتر به صورت به فیلم میارن، یا یه دونه آدرس رو به کامپیوتر میدن، اون رو به اصطلاح کامپیوتر به اون صحنه رو ایجاد میکنه میاره. بچه ما این فیلم رو پاکش میکنید، یه دونه حافظه در کامپیوتر هست، شما کجا را زدید این صحنه ما تو حافظه کامپیوتر ضبط میشه. صحنه الان نداره اما تو حافظه هست. بعضی هایی که بخواد ببینن با این کامپیوتر چی کار کرده، کجاها را گرفته، با چه آدرس هایی برخورد کرده، اون حافظه را میارن. حافظه به صحنه اومد، این با کی تماس گرفته، به کجا به صلاح زون کرده، کجا را مثلا خواست بگیره، تو حافظه همه اینا میاد. نیاز نیست از بیرون بارش کنه، تو حافظه ضبط همه را داره به صحنه میارن. نفس ما هم اگر صورتی در او بود، صورت منعدم شده، اونقدر این نفس در او قدرت و خلاقیت هست که بدون عامل بیرون خود میتونه خلق کنه و صورتهای قبلی را که الان موجود نیست دوباره به صحنه میاره. از همین هم برمیاد، اگر نفس ما از صدق این بدن ما بود، بر او اوصاف جسم و جسمانیات بار بود، خواص همین جسم بر نفس بار بود. اما بالعیان داریم میبینیم آنچه بر این جسم از خواص بار هست، با بر روح ما بار نیست. آنچه بر روح ما باره بر این جسم بار نیست. همین دلیل است اینها دو سنخن، دو چیزن، این آثار این بر او بار نیست. حالا که کار به اینجا کشید این نکته را عنایت کنید. این بدن ما که در طول زمان از سن 35 به بعد رو به ضعف، رو به فتور میره، در طول زمان کار به یه جا میرسه که دیگه از کار میفته. یه ماشین که انسان هی داره دستگاهاشو عوض میکنه، اما به یه جا این موتور میرسه که دیگه قراضه اوراقی دیگه نمیشه کارش کرد، یه اونقدر خرابی بر او بار شده به هر کجاش دست بزنه قابل تعمیر. این دیگه اوراقی. بدن ما هم در طول زمان ضعف پشت ضعف، سستی پشت سستی بر این بدن بار بشه، به یه جا این بدن میرسه دیگه این بدن از کار میفته. وقتی از کار افتاد، نفس ما سلطنت و حکومتش را از این سیطره بدن جلب میکنه. وقتی نفس ما از این بدن سیطره را جمع کرد، چون قوای نفس به خودش برمیگرده، قوی‌تر میشه. قدرتی را که جای دیگه صرف میکرد حالا به خودش برمیگردونه، حالا قوی‌تر میشه. نفس رو به سستی، چون قوای این بدن رو به سستی، چون قوای نفس در خودش جمع شد، او قوی‌تر میشه. به یه جا این بدن دیگه از کار میفته. وقتی بدن از کار افتاد، دیگه بر این بدن مرگ آرز شد. وقتی بر این بدن مرگ آرز شد، او را در همین عالم دنیا درون قبر میگذارن که بوی گندش عالم را نگیره. این روح از این عالم بدن کنده به عالم برزخ، به عالم آخرت رهسپار میشه. فرضا مرگ تازه اول خطه، مرگ تازه اول کاره. این دنیا همه همش مقدمه بود که ما با این بدن مادی در عالم ماده یک کارهایی انجام بدیم، اعمالی انجام بدیم، از برکات اعمالمون بهره‌مند بشیم. حالا عمر این مرکب تمام، این مرکب را رها، به اون ور عالم میره تا حالا از عملکردها، دست رنجهاش استفاده کنه. و رضا بعد از مرگ تازه اول کاره، بعد از مرگ تازه اول خطه. و رضا وقتی را که از امام میبه آقا مرگ به چی میگن، امام میفرماید انما تنتقلونه من دارن الادار، چون از یه دونه خانه به خانه دیگه منتقل میشید. خانه اول نامش دنیا بود، یک از 70 سال اینجا بودید، خانه دوم نامش برزخه، از این خونه به اون خونه، از خانه دنیا به خانه برزخ منتقل. این انتقالو بهش میگن مرگ. پس در واقع مرگ انتقاله، خونه عوض کردنه، جا عوض کردنه. چلا در بحث بعدی هم باز بیزم عرض خواهم کرد، در خونه اول که نامش دنیا بود، مرکب شما این بدن مادی شما بود. حالا که شما از عالم دنیا رفتید به عالم برزخ، چون این بدن را در عالم دنیا گذاشتید، اما روح به ابزار نیازمنده، یه قالب مثال اونور عالم بهتون میدن، شما با قالب مثال برزخ رو میگذرونید تا خدای تبارک و تعالی کی اراده قیام قیامت بفرمایند. وقتی هفت حالا اراده قیامت فرمودن، دار برزخ هم جمع میشه. وقتی دار برزخ جمع شد، انسان با بدن مادی دنیوی وارد صحنه قیامت میشه. نظام مرگ اول خطه، تازه مرگ شروع از مقدمه است، کل دنیا مقدمه بیشتر بود. حالا که کلام تا به اینجا رسید، من سر یه بحث رو الان براتون باز میکنم، انشان اگر عمری باقی باشه فردا شب دنباله این بحث انشالله میگیرم، ادله رو هم براتون میارم تا کم کم شما با این عظمت نفس یک مقدار بیشتر آشنا بشید که خداوند اون معارف الهیه رو در ظرف نفس قرار داد. این ظرف چیه؟ این حال و هوای ظرف چیه؟ که ما امشب یه خورده این حال و هوای ظرف براتون باز کردیم. بابا این یه چیز دیگه است، رو با این بدنت اشتباه نگیر. مده چون علاقه شدید بین روح ما با این بدن ما هست، اون علاقه اونقدر شدیده که ما بدنمون و مرکزمون رو با خود رو اشتباه گرفتیم. دیگه شما دست به سیزیگه، من گفتم باید فلان کار انجام شه، من دستور دادم. چون شما میگید من به این بدن به سینه دست میزنی، این بدن که مرکبته، اون من غیر این مرکبته، این مرکب غیر اون منه. چرا دست به مرکب میزنید من میگید؟ مگر اون من این مرکبه؟ مگه منطور بیش خاطر شدت علاقه اون روح با این بدن، بدن را با روح اشتباه میگیریم، مرکب را با راکب اشتباه میگیریم، دست به مرکب میزنیم نام راکب را میبریم و این غیر اونه، او غیر اینه، او یه سنخ دیگه است، یه سنخ دیگه است. این زوال پذیره، این در طول زمان سستی پذیره، اون زوال پذیر نیست، در طول زمان قوی تر میشه. چرا دست به مرکب میزنی و نام راکب را میبرد؟ باید فرق میکنن. این اشتباه مال اینه، اونقدر علاقه شدید که ما نام راکب را روی مرکب گذاشتیم. میگن مجنون در خانه لیلی اومد در زد، گفته کیه؟ گفت لیلیه. اونقدر مجنون به لیلی علاقه مند بود، جایی میگه من مجنونم، گفت من لیلیم. نام خودش را از بین فراموش کرده، نام معشوق بر زبانش آمد. اون مورد شدت علاقه است. اون علاقه مجنون به لیلی یا لیلی به مجنون را هزارها برابر بکن، علاقه روح تو به این بدنت میشه. این همون حجاب تعلقه که برای همه ماها هست. تا این حجاب تعلق را نزنیم راه نمیتونیم خوب بیفتیم. خب من انشاءالله سر بحث رو براتون بگم، انشاءالله فردا شب تو این مرده براتون بحث کنم با ادله انشاءالله. در سوره مؤمنون داره، وقتی ما نطفه رو در بدن مستقر کردیم، در رحم مستقر کردیم و خلقنا علقه مضغه، ما اون نطفه را علقه کردیم، علقه را هم به مضغه تبدیل کردیم و بعدم این مضغه را به عظام تبدیل کردیم، به استخوان. فکسونا العظام لحما، بر این استخوانم گوشت پوشوندیم، اول نطفه بعد علقه بعد مزره و لحم و عظام، تا اینجا که اومد جلو و بدن تا اینجا درست شد. ثم انشأناه خلقا آخر، ما در او خلق دیگری انشاء کردیم، او خلق دیگری ایجاد کردیم. این ثم انشأناه، چرا مراحل قبلی همه با فا بود؟ خلقنا النطفه علقه، فخلقنا العلقه مضغه، هی با فا اومد جلو، اما بحث ثم انشأناه و خلقا آخر را با ثم شروع کرد. این انشأناه و خلقا آخر چی میخواد بگه؟ انشاءالله فرداشم در این بحث بیاری خدا وارد میشیم تا ببینیم اوضای نفس چه اوضاعیه و خداوند در ظرف جان شما چی قرار داد. یه صلوات هم بفرستید. امشب بریم در خانه دختر ابا عبدالله سلام الله علیه. اون که یادگار حسینه، میگن یه عزیزی به مشکلی برخورد کرده بود، در خانه ابا عبدالله رفت. حالا این عزیز از خادمان ابا عبدالله بود، در خانه ابا عبدالله رفت، خیلی گریه کرد، زاری کرد. مصلحت در این بود که الان جواب بهش ندن. مدتی گذشت، روی تخت بیمارستان افتاده بود و ناراحت بود از این اوضاع. میگه وقتی من روی تخت افتاده بودم کم کم دلم شکست، گفتم یا حسین، ما که نوکر تازه وارد نبودیم، ما عمری در این خانه نوکری کردیم، حالا نوکر از کار افتاد، دیگه پای مولاست بیاد بند نمازی و غلام نمازی کنه. بگه همینطور که با ابا عبدالله صحبت میکردم، بگم دلم رفت در خانه یا رقیه سلام الله علیها. گفتم دختر خانم، تو نزد بابات خیلی آبرو داری، درست ما ها نوکر بدی هستیم، اما تو نزد بابات آبرو زیاد داری. رقیه جان، تو از بابات حسین بخوا این درد ما را حل کنه، مشکل ما را حل کنه. دیگه دست به دامان رقیه بردم، از این دختر کوچولو التماس کردم، با عشق کم کم خوابم برد. دیگه در عالم خواب دیدم که اون بخشی را که من در اونجا بودم، آقا ابا عبدالله داره میاد و یه دختر کوچولو دست بابا رو گرفته، اوورد تو بخش من و اوورد کشون کنار بستر من. گفت بابا این آقا دست به دامان من بلند کرده، بابا به خاطر من اونو عنایتی کن. وقتی این دختر خانم این جمله را فرمود، ابا عبدالله به فرموده او عنایت خاصی بر من کرد. و این پیر غلام میگه خدا به برکت رقیه به من شفا عنایت کرد. اینا کوچولو هستن، دستان کوچکشون گره های عالم رو باز میکنه. اینا عزیز ابا عبدالله هستن، اینا نور چشمان حسین هستن. نباید ما اینا به صغر سن نگاه کنی، اینا چند سالشونه. وی همین کوچیک دختران هم که خب بابایی هستن، شیرین زبونن، تو دل بابا بیشتر جا میکنن، ولذا اینها گاهی کارهای عجیب و غریب انجام میدن. میگن در بین راه وقتی خبر شهادت مسلم را به ابا عبدالله دادن، آقا فرمودن که یتیمان مسلم رو بیارید. یتیمان مسلم رو آوردن، آب به سر زانو نشوند، دست محبت به سر اینها کشید. گفتن یا حسین، یه طوری دست به سر ما میکشی انگار پدر ما رفت و نوازشت برای یتیمانه. آب فرمودن که اگر باباتون رفت، من جای پدرتون. این صحنه را دختر ابا عبدالله نگاه میکرد، این صحنه را میدید تا روز عاشورا شد. وقتی بناز حسین میدان بنا بره، این دختر کوچولو اومد جلو، گفت بابا یه دقیقه از پیاده شد. از پیاده شد چی دخترم بابا؟ گفت بابا روی زمین بشین. حسین نشست. چی بابا دخترم؟ گفت من به زانو بگیر. گرفت. دخترم چی میخوای؟ گفت بابا یادت میاد بین راه یتیمان مسلم رو عنایت کردی و دست یتیمی به سرشون کشیدین، بابا میدونم این میدان که تو داری میری خاک یتیمی به سرم میچینه، میدانم این ظالم ها که به تو رحم نکردن به منم رحم نمی کنن، میخوام تا سایه‌ات از سرم کوتاه نشد خود من دست یتیمی به سرم بکشی، زیرا میدانم بعد از تو کسی به من اعتنا نخواهد کرد.
باز محرم رسید ماه عزای حسین، سینه مادرم شده کربلا توانم کنم خرج از های حسن. تا که توانم کنم خرج از های حسن. گفت توی محفلی رفتم از بزرگان، گفت وقتی سفره گسترده شد مجلس اعضای پسر فاطمه بود، گفت احتیاط کردم غذای اون مجلس رو نخوردم، غذای اون منزل رو نخوردم. گفت اومدم منزل، شب در عالم رویا حضرت زهرا رو دیدم. گفت فلانی چرا نخوردی غذای مجلس حسینم؟ گفتم بی احتیاط کردم. گفت اون غذایی که تو مجلس حسینم میدن اول به دست ما میرسه، بعد شما نوشه جون میگنی، خوش و حال اولایی که توفیق دارن اتاب میکنن خط میدن. کاش که ترکم شود قفلت و جرم و گناه، تا که بگیرم صفا منز صفای حسین. حسین جا حسین جا همه حسین. هر که عزادار بود شیعه و غم خوار بود، ناله امیدهد سوز صدای حسین، ناله امیدهد سوز صدای حسین. آی گریه کلای پسر فاطمه، به به خودتون ببانی مادر او فاطمه خوب دعا می کنم مادر او فاطمه خوب دعا می کنم هر که بریزد ز چشم عشق برای حسن هر که بریزد ز چشم عشق برای حسین راوی گفت رفتم خدمت امام صادق آقا فرمودن میخوای مادرم فاطمه رو کمکش کنی آقا چیکار کنم فرمود برای حسینش گریه کن برای حسینش برید خوشوال اولایی که گریه کنه حسین آخه عشق عطای خدا عشق عطای خدا هدیه خیر و نسا نیز کسی لایقش غیر گدای حسین جا امشب این دلها را بردن گوشه ویرانه یه وقت دیدم درب ویرانه باز یه طبق رو دست گرفتن چند نفر وارد ویرانه شدن نانجیب فهمیده بود دردانه ی حسین بهانه ی بابا گرفته طبق و گذاشتن مقابل این زار شما دیدید دختر بچه دختر از دن طاقت نداره گرد و غبار بوسرته بوسره باباش و صورته بود یه وقت رو پوش و کلام زد دید سر بریده یه باباش حسین خیلی حرف قشنگی زد و بابا میدونستم به دیدنم میاد اما باورم نمیشد با سر بریده بیای بابا به به شالا امشب خبری تو این مهد بابا مجنون شبیه طفل تو شیدا نمیشود زین پس کسی به قدر تو لیلا نمی شود میخوام همه گریه کنی درد رقیه تو پدر جان یتیمی است درد سه ساله تو مداوا نمی شود نمی‌شود سادات منو ببخشن آخه بیشانه مادرها میخوام بهتر از ادب کنم بیشانه نیست میشود امشب سر کنم چی میخوای بگی بابا زلفی که سوخته زلفی که سوخته گره هش ما نمیشه ای حسین بیهوده زیر منت مرهم نمیرم چرا دخترم بیهوده
زیر منت مرهم نمی رود بابا. آخه این پا برای دختر تو پا نمی زند، این پا برای دختر تو پا نمی شود. ببینم تو این زبه چه می کنی، امام زمان اجازه بده. بابا صد زخ، صد زخ بر رخ تو دهان بار کرده، صد زخ بر رخ تو دهان بار کرده. خواهم ببوسم از لبت اما نمی شود. بابا من چجوری صورت تو ببوسم، بابا من چجوری لبات تو ببوسم. آها کنای فهم بابا، چوب از یزید خورده ای و چوب از یزید خورده ای و قهر با منی. از چه لبت به صحبت من وا نمی شود. ببخشید منو بذاری چند بیتم بخونم به خود بی بی رو قصد. هر موقع خودم رفقا خواستیم تذکره کربلا رو بگیریم، با این چند بیت توسل گرفتم، خودم کربلا رو اینجوری از رقیه گرفتم، رفقانم همینطور. من این چند بیت رو بخونم، اونایی که کربلا نرفتن، اونایی که میخوان برن کربلا، اونایی که تذکره مدینه میخوان، توی چند بیت از بی بی رو قیه بگیر. سر بریده بابا رو روی دست گرفته، شما صحنه رو مجسم کنید، منم این چند بیت رو برات بخونم. بابا جون دلم رو سوزونده، بابا منو رو خاکا می کشونده، بابا جون نبودی ببینی منو رو خارا می دبونده، منو رو خارا می دبونده. بابا جون در به دری سخته، بابا جون ها بگم یا نه، بابا جون در به دری سخته، بابا جون بابا جون بی پدری سخته، بابا جون بی پدری سخته، بابا جون بابا جون دست منو بستن. سادات بازوی کوچکم و خستن، دیگه چی دخترم بابا جون.